به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، و من کیوان لغه‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، چهارم شهریور ماه 1399، پنجم محرم 1441 و 25 آگوست 2020 میلادی، و جا داره در همین ابتدا تبریک بگم روز کارمند رو به همه شما عزیزان و کارمندان گرامی، زحمت کشانه دوست داشتنی. و مثل همیشه برنامه رو با پیامک‌های شما و موضوعاتی که پیشنهاد دادید آغاز می‌کنیم. اولین پیامک مسعود پروانی از قم گفتن لطفاً در برنامه روزانه در مورد اهمیت وضعیت محیط کار و دلایل رسیدگی به اون با کارشناسان صحبت کنید و اطلاع رسانی کنید. چشم مسعود، حتماً. خانم لیلا کریمپور از تهران هم به ما پیامک دادن و گفتن ما در کشورمون در جهت رسیدگی به محیط کار و شرایط اون برای کارمندانمون چه اقدامی انجام میدیم؟ سوال بسیار خوب از خانم کریمپور، حتما این رو هم مطرح خواهیم کرد. امروز دستیابی به یک زندگی سالم با امید به زندگی مطلوب تنها از طریق برخورداری از محیط سالم و ارائه عادلانه خدمات سلامت فراهم میشه. امروز روز کارمنده و به همین بهانه و بنابر پیشنهاد شما عزیزان در این باره صحبت خواهیم کرد. کار و محیط کار. شماره پیامک ما رو هم که میدونید دیگه، 30035. تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما مهمترین فاکتورهای ایجاد یک محیط کار سلامت چیه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته، یعنی چهارشنبه، مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 30035 سامانه پیامکیمون و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. به نظر شما مهمترین فاکتورهای ایجاد یک محیط کار سلامت چیه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم که باز میدونید www.radiogoftegu.ir و همینطور اپلیکیشن ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. اما با هم دیگه بریم و شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بحث امروز ما کار و محیط کار هست و همونطور که میدونید اگر محیط کار محیطی با آرامش باشه، شک نداشته باشیم که زندگی ما و محیط خانوادگی و درون خانه ما هم پر از سلامت و آرامش خواهد بود، و بالعکس اگر که ما تنش رو در محیط کاری تجربه بکنیم همون در زندگی ما متبلور میشه و اتفاقا باز هم به کار ما برمیگرده. بخش اول علم و زندگی رو خواهیم شنید.
علم و زندگی.
سرکار خانم نرجس رعوف، سلام، صبح شما بخیر.
بله سلام، صبح بخیر میگم به شما آقای نقره‌کار و شنوندگان عزیزمون. اول صحبتم تبریک عرض میکنم روز کارمند و به همه کارمندان عزیز کشورمون و دست مریضات میگم خدمت این عزیزان. واقعا در ایام قرنطینه تو شرایط سخت خیلی هاشون تو محل کار حاضر شدن تا در واقع کار مردم رو راه بندازن. خسته نباشید میگیم بهشون. اما همه کارمندها چه مراکز دولتی چه خصوصی با وجود تمام سختی ها و بعضا روزمرگی ها به دنبال هدف هایی هستن که تا تامین نشه انگیزهی برای کار کردن براشون نمیمونه. امنیت شغلی مسئلهی که هر کارمندی باید ازش مطمئن باشه تا بتونه درست روی کارش تمرکز بکنه. امنیت شغلی یک مسئله مهم برای داشتن محیط کار سالمه که هر کارمندی بهش احتیاج داره. مسئله دیگه‌ای که خیلی مهمه و باعث بالا رفتن و رندبان کاری یک اداره میشه خود محیط کاره. به هر حال همه کارمندها قطعا در طول روز دچار کسلی و روزمرگی میشن. یه محیط کار سالم، روشن، شاد، پر انرژی میتونه خیلی محرک باشه و انگیزه ایجاد بکنه و کار سریعتر پیش بره. قطعا محیطی که شاد باشه، تعامل بین همکارها وجود داشته باشه، امنیت شغلی برای اون کارمند وجود داشته باشه، اول روی پیشرفت کار و کل مجموعه تاثیر مستقیم میذاره و بعد خود فرد در خارج از محیط کار هم تاثیراتش رو میبینه و یک حال خوب با خودش به منزل میبره و یک جورایی از محل کار فراری نمیشه. این جویه که باید توی اداره جات ما ایجاد بشه، به خصوص تو این ایام که واقعا رعایت مسائل بهداشتی یه خود کار رو سخت‌تر کرده. برای همین رعایت این مسائل میتونه کمک کننده باشه هم برای کارمند هم برای ارباب رجوع. موضوعی که مهمه اینه که ثبات شغلی، امنیت شغلی، بهداشت محیط کار، سلامت محیط کار، موضوعاتی که برای کارمندها اهمیت زیادی داره. این وسط کسایی میتونن از بقیه جلو بزنن که مهارت زیادی کسب کرده باشن. دوره دانش بروز کارمندی که بتونه کار خودش رو با مهارت و دانش بیشتری پیش ببره قطعا امنیت شغلی بالاتری هم داره و در شغل خودش ماندگارتره. اما به هر حال همه کارمندها واقعا قشر تلاشگر جامعه هستن. امیدواریم تو این ایام به خصوص یکم بیشتر هممون مراعات حال همدیگه رو بکنیم، یکم این عزیزانمون رو هم بیشتر درک بکنیم تا ان شاءالله اونها هم بتونن در ازش کار با کیفیت تری ارائه بدن و مشکلی برای کسی ایجاد نشه.
متشکرم. روی این موضوع حتما در بخش گفتگو صحبت خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما خانم رضا.
خواهش میکنم. زنده باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ. اما بحث کار و محیط کار و اینکه چگونه کارمندان باید اون آرامش لازم رو داشته باشن موضوع بحث ما خواهد بود. میدونیم که کشورهای مختلف هم تو این زمینه کار کردن. شاید یکی از معروف‌ترین کشورها در این زمینه ژاپن باشه که کارمندانش اونقدر متعهد هستند به شرایط کاری خودشون که واقعا تأثیرش رو در کل روند کشور داریم میبینیم. این موضوع و تجربیات جهانی میتونه همواره جذاب باشه.
تجربه جهانی.
در خدمت آقای مسعود عربی هستیم. آقای عربی سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح خیر از میکنم خدمت شما جناب نور کار عزیز و خدمت همه شنوندگان محترم برنامه روزنه و عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام محرم در خدمت و خدمت میان دارم.
خواهش میکنم بفرمایید تجربیات جهانی چه میگن در این رابطه؟
بله، به گزارش اعتماد آنلاین 5 کشور برتر دنیا به لحاظ شاخص شادی و آرامش کارکنان در محیط کار به ترتیب عبارتند از فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند و هلند. جالبه که بدونید وقتی به جدول جهانی ساعات کاری شاغلی نگاه میکنیم این 5 کشور در قعر جدول قرار دارن. کارمندان در این کشورها سالانه حدود 250 ساعت کمتر از متوسط جهانی کار میکنن و این نشون دهنده اینه که سیاست این کشورها بر مبنای ترجیح کیفیت کار به کمیت اونه. اما در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر جهان از لحاظ آرامش محیط کار نام قول جستجوگر اینترنتی در ابتدای فهرست قرار داره. همچنین به موجب پژوهش انجام گرفته توسط شرکت تحقیقات و مشاوره یونیورسام این شرکت به عنوان بهترین کارفرمای دنیا در سال 2019 شناخته شد. فرهنگ شرکتداری غیر رسمی و خودمونی و جنبه شوخی و سرگرمی بخشیدن به هر نوع چالشی مشخصه بارز این شرکت نرم افزاریه. این قول جستجوی جهانی همکنون بیش از 114 هزار نفر کارمند داره که همه بخش‌های شرکت خودشون رو دوست دارن. از وایفای رایگان، غذاهای سالم مجانی، امکانات خوشویی، کتابخونه، لوازم بازی و تناسب اندام اون گرفته تا 18 هفته مرخصی همراه با حقوق به مناسبت ازدواج و همچنین امکان همراه بردن فرزندان به محیط کار. کارکنان این شرکت مجبور نیستن پشت میز خودشون کارشون رو انجام بدن و میتونن هر جا که احساس راحتی بیشتری دارن کار کنن. همچنین به عنوان یه عامل ترغیب سیاستی به عنوان استراحت ابتکاری در شرکتشون به وجود آوردن که در اون مهندسین 20% از زمان کار خودشون رو به پروژه اختصاص میدن که به شخصا به اون علاقه دارن. همه امکانات باعث شده تا میزان رضایتمندی کارکنان از شغلاشون بیش از 84% باشه که البته نتیجه اون رو هم همه دنیا دارن میبینن. در پایان امیدوارم مدیران شرکت‌ها در کشور عزیزمون هم با بهره بردن از تجربه کشورها و شرکت‌های موفق در این زمینه بتونن محیط آروم و بانشاد برای کارمنداشون ایجاد کنن و در بلند مدت و با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی از مزایای اون بهره مند بشن.
امیدواریم این اتفاق بیفته. به هر حال تجربیات سایر کشورها و شرکت‌ها همین دستاورد رو برای بقیه خواهد داشت. متشکرم از شما آقای عربی، ان شاء الله باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
زنده باشین، خدا بهتون می‌فرستم با شما و شنوندگان عزیز. خدا.
گفتگوی ویژه.
گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر می‌خوام یه سوال کلی بپرسم و بعد در صحبت‌های شما حتما وارد جزئیات هم می‌شیم. چه کنیم که کارمندمون آرامش داشته باشه وقتی کار می‌کنه؟
موضوع آرامش کارمندان ما به موارد خیلی زیادی برمیگرده. حالا این موارد هم مباحث اقتصادیه، هم مباحث اجتماعیه، هم مباحث فرهنگیه، هم مباحث فرهنگ یک سازمان و تنش‌های یک سازمانه، تقسیم بندی و ساختار یک سازمان هست که همه اینها میتونه در روح یک کارمند و در اون فعالیتی که داره میکنه اثرگذار باشه و بسیار هم مهم هستن. هر کدوم اینها به نوبه خودش.
از محیط داخلی شروع بکنیم، در یک ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی که اشاره کردید، حالا عوامل بیرونی هم که بی تأثیر نیست.
ببینید، خب این بحث عوامل داخلی و عوامل بیرونی موضوعاتی هستن که به شدت به هم دیگه گره خوردن. یعنی مثلا شما نگاه بکنید، اگر به لحاظ اقتصادی یک کارمندی تأمین نباشه، این خود به خود روی فرهنگ سازمانیش، روی تعقیب که خود این کارمند بر روی فرهنگ کل سازمان داره میذاره، بر روی نحوه خدمت رسانیش و و و چیزهای مختلف اثرگذار هست. اما اون چیزی که باید بیش از هر چیزی بهش توجه بکنیم، موضوع بهره‌وری به عنوان یک موضوع کلان هست که همه اینها رو میتونه در بر بگیره. یعنی ما باید شاخصی رو در نظر بگیریم به عنوان بهره‌وری، به عنوان یک شاخص کل، و نماگرهای مختلف رو باید واسش در نظر بگیریم. حالا این نماگرهای داخلی سازمان هست، یه سری نماگرهاش مربوط به محیط بیرونی سازمان هست و به محیط کلان کشور برمیگرده. لذا اگه بخوام در مورد موضوع محیط داخلی یک سازمان و فرهنگ سازمان بخوایم صحبت بکنیم، باید به این توجه داشته باشیم که مثلا به عنوان مثال میزان مراجعه ارباب رجوع، یا به عبارتی میزان مواجهه یک کارمند با ارباب رجوع، میتونه اثر بسیار شگرفی داشته باشه در هم بهره‌وری، هم در ادراک فساد از اون سازمان، هم در روحیه اون کارمند، هم در فرهنگ سازمانی اون سازمان. لذا این موارد رو به شکل کل و به صورت یک نسخه آماده شده و برای همه نمیشه پیشنهاد داد. به سازمانش باید اقتضایی رفتار بکنیم و نسبت به اون سازمان اعلام بکنیم که چه کاری رو میتونیم بکنیم که یک کارمند در اون سازمان بتونه احساس آرامش داشته باشه.
خب این تعریف رو باید بسپاریم به چه کسی؟ آیا ما شاخصهایی داریم که حالا متناسب اون اقتضایی تعریف بکنیم یا متناسب سازی بکنیم با سازمانمون، یا نه باید در عهده مثلا مدیر یک مجموعه باشه؟
نه، لزوما بر عهده مدیر یک مجموعه نیست. ما هم باید به صورت محیطی، هم به صورت محاطی باید با این موضوع برخورد بکنیم. یعنی یه سری از موارد رو قاعدتا هیچ کس بهتر از مدیر یک مجموعه نمیتونه مجموعه خودش رو بشناسه و اعلام نظر بکنه، اما یه سری از موارد رو هم فراتر و بالاتر از یک مدیر باید یک نفر ببینه و اعلام بکنه. در کل علوم انسانی و علل خصوص علوم مربوط به رفتار سازمانی و منابع انسانی، موضوعات بسیار پیچیده ای هستن. علیرغم اینکه خیلی ها فکر میکنیم مثلا ما در مدیریت خودمون یک مدیریت شایسته منابع انسانی رو داریم انجام میدیم، ولی در واقع اگر به مبانی علمی این موضوع توجه نکنیم، چیزی به جز تجربه و خطا رو ما عملا، یعنی ما آزمون میکنیم و خطا میکنیم و بعد از اون آزمون آیا درس بگیریم یا درس نگیریم، و تجربیات ممکنه پرهزینه ای رو داشته باشیم.
حالا من رو بخش اگر مثلا مدیر یک سازمان به عنوان به هر حال کسی که فرهنگ سازمانی رو میتونه توسعه بده دارم صحبت میکنم، چون اگر این شاخص ها پیاده سازی بشه و اگر خود اون مدیر، حالا عمدتا در کشور ما هم در سطوح کلان شاید گاهی اوقات هم مدیر از خود بدنه هم اصلا انتخاب نشه و این خودش هم بی تاثیر نباشه، اینا رو بشنویم و بعد کم کم بریم سمت خود کارمند و محیط کارش هم صحبت میکنیم.
بله ببینید، من به نظرم اینجوری میاد که ما در بحث مدیریت منابع انسانیمون، اون چیزی که در حال حاضر حداقل در ادارات دولتی بهش نیاز داریم این هستش که از روحیه مذموم کارمندی دوری باید بکنیم. یعنی حداقل مثلا در مجموعه‌ای که من هستم، شاید این جمله که رفتار کارمندی شده جمله قشنگی خطاب به یک کارمند نباشه. و لذا ما قاعدتا باید عرض کردم موضوع بهره‌وری رو به عنوان یک موضوع اقتضایی که هم در دست مدیر یک سازمان هست و هم در دست مدیران کلان هست، باید به شکل کاملا حرفه‌ای و علمی بهش نگاه بکنیم و این کار رو انجام بدیم.
بله، اینم حالا نکته ایه. من میخوام برم یه خورده حالا تو سطوح پایین تر و نزدیک بشیم به کارمندان و صحبت بکنیم، اما قبلش از شما خواهش میکنم آقای دکتر با ما همراه باشید، بریم یه کتابی رو با هم بشنویم، خانم جریری همکار خوبمون معرفی خواهند کرد، برمیگردیم بحثمون رو ادامه خواهیم داد، چه بسا راجع به این کتاب هم شما اگر نقد و نظری هم داشته باشید صحبت های شما رو هم بشنویم. پس آقای فیروز شما هم همراه شنوندگان با ما همراه باشید. خانم جریری سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت شما آقای نوبکار، صبح شما هم به خیر و شادی.
چه کتابی رو میخواید معرفی بفرمایید؟
و سلام به شنوندگان عزیز، مهمان گرامی برنامه آقای دکتر فیروزی.
متشکرم.
کتاب امروز ما اصول ایمنی و بهداشت کار در صنعت است. نویسنده عادل الاف صالحی. کتاب 101 صفحه است، شامل یه مقدمه و 13 فصل. به بیشتر مسائلی که محیط کار رو ناایمن میکنه و چگونگی ایمنسازی آن پرداخته شده.
بله.
بریم با هم قسمتی از کتاب رو عیناً بخونیم.
خواهش میکنم.
در سال 1919 پایان جنگ جهانی اول، سازمان بین المللی کار برای حمایت از حقوق کارگران، ایجاد شرایط مساعد کار، امکانات کافی برای اشتغال و سطح زندگی مناسب برای کارگران سراسر دنیا تأسیس شد. این سازمان سه جانبه است، یعنی اعضای از کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها در آن عضویت دارند. این سازمان در زمینه محیط و شرایط کار وظایف زیر را به عهده دارد: بهبود امور حفاظت و بهداشت در محیط کار برای جلوگیری از امراض و حوادث ناشی از کار و کنترل خطرهای محیط.
بله.
ایجاد و تقویت مؤسسات تخصصی مانند مؤسسه ملی کار، آزمایشگاه‌های بهداشت صنعتی، مراکز بهداشت و حفاظت کار و بخش‌های آموزش حفاظت. رسیدگی به مسائل مربوط به زمان کار، حداکثر کار قانونی، اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری و مسائل پزشکی، اقتصادی و اجتماعی آن. کمک به گزینش تکنولوژی مناسب به عنوان وسیله جهت بهبود و حفاظت شرایط و محیط کار. کمک به سازمان‌های محلی حفاظتی بهداشت کار و مراکز تحقیقات و انجمن‌های کارفرمایی و سندیکاهای کشورهای مختلف. امیدوارم کتاب رو بخونید و از اون بهره کافی ببرید.
متشکرم از شما خانم جریری. به هر حال موضوع HSE یا همین اصول ایمنی و بهداشت کار موضوع بسیار مهمی هستش که در سطوح مختلف در یک سازمان انجام میشه، از مدیران تا کارمندان. متشکرم از شما.
ممنونم.
خواهش میکنم. بحثمون رو با دکتر فیروزی ادامه خواهیم داد، ایشون رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. آقای دکتر، حالا این بحث HSE که الان صحبتش شد، کتاب‌های مختلف و دوره‌های آموزشی مختلفی که در این رابطه وجود داره که به نظر من یه جور شاید الزام باشه برای سازمان‌ها که این دوره‌ها رو هم بگذرونن، درسته؟
میتونه این به عنوان یک الزام در نظر گرفته بشه، ولی از اون مهمتر موضوع لرنینگ بای دوینگ، یعنی اینکه ما در حین انجام یک کار بتونیم تجارب مختلفی که در حوزه‌های مختلف سازمانیمون داره اتفاق میفته رو به عنوان یک انباشت دانش و به عنوان یک انباشت تجربه مستند بکنیم و این رو بتونیم در ادامه فعالیت همکارانمون به کار بگیریم. به عبارت بهتر، ما هزینه تجربه رو باید سعی بکنیم حذف بکنیم در بنگاهداری ها و در اداره سازمان هامون. این هزینه بسیار سنگینیه، یعنی بعضا شما میبینید ما اگر به این هزینه توجه نکنیم و دائما بخوایم خودمون تجربه بکنیم مواردی رو که دیگران تجربه کردن، هم به بنگاه اقتصادی هم به سازمانمون لطمات جبران ناپذیری رو ممکنه وارد بکنیم.
بله، این حالا خود یادگیرنده بودن که بسیار هم مهم هست و برای توسعه هر شخص، حالا میخواد کارمند باشه یا در هر حوزه‌ای داره فعالیت میکنه، یکی از موضوعات مهمه. بریم برای بحثمون رو خود کارمند. کارمند چه باید بکنه که آرامش داشته باشه؟ چه به هر حال توسعه فردی رو باید در خودش ایجاد بکنه؟ چه فرایندهایی رو باید انجام بده به نظر شما و پیشنهاد شما چه هست؟
اگر بخوام در مورد تجربه شخصی اینجا صحبت بکنم، چند تا موضوع به نظر من اهمیت بسیار بالایی داره که یک کارمند بتونه خودش رو به آرامش برسونه. ما بخش بزرگ و عمده از عدم آرامشمون در محیط کارمون، علی خصوص در محیط هایی که شما ممکنه پست سازمانی رو بگیرید و پست ها به شکل مدیریتی پشت سر هم در ارتقاء شما نقش داشته باشن، نگرانی از دست دادن اون موقعیت هستش. چرا این نگرانی میتونه اتفاق بیفته و باعث ایجاد عدم آرامش در یک کارمند بشه؟ من فکر می‌کنم چند تا عامل بسیار دخیل هستن. اولا اینکه یک کارمند به نظر من دائما باید در حال یادگیری باشه.
بله.
و برای اینکه در تله یادگیری ثابت نیفته، یا به عبارت بهتر اگر بخوام بگم، مثلا فرض کنید من یک موضوعی رو یاد گرفتم و دارم دائما در مورد اون صحبت میکنم، در مورد اون بحث میکنم، و اگر اون موضوع یه نفر از من بگیره، اون وقت من ممکنه تهی بشم از دانش و چیزی دیگه برای ارائه کردن نداشته باشم. همین موضوع میتونه منجر به عدم آرامش یک کارمند بشه. یعنی اگر من بتونم هم عمقی هم سطحی، یعنی هم مساحت دانش و دانسته های خودم رو در حوزه اون سازمان و حتی فراسازمان خودم بتونم کسب بکنم و توسعه بدم، اینها میتونه منجر به این بشه که من با آرامش خاطر بیشتری به کار خودم ادامه بدم. حداقل دغدغه این که مثلا به واسطه یک گزارش خلاف واقع ممکنه من پستم رو از دست بدم، اون دیگه در من وجود نداشته باشه. ضمن این که ما باید توجه بکنیم علاوه بر این که کارمند باید به این سمت بره، ما باید به عنوان مدیران کلان
این رو
مد نظر قرار بدیم که سیستم های سازمانیمون رو جوری طراحی بکنیم که این سیستم ها خود اصلاح شونده باشن. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید مثلا یکی از مواردی که خب حالا از مردم اگر بپرسید میگن آقا من رفتم فلان سازمان چندین بار این مدرک رو از من خواستن، نمیدونم ایرادهای بنی اسرائیلی گرفتن، چه کردن. چرا این اتفاق افتاده؟ بخاطر اینکه هزینه این نوع رفتار رو داره متقاضی میده. یعنی اگر متقاضی میاد توی سازمان من و جلوی میز من قرار میگیره، من به راحتی میتونم هزینه ای رو به متقاضی مترتب بکنم که این متقاضی بفرستمش بگم برو شما علاوه بر این مدارک باید این استعلام ها رو هم بیاری. حالا کی میخواد این استعلام ها رو بیاره خودش دیگه جای بحث داره. حالا اگر در نظام های خود اصلاح شونده میگه این هزینه رو برگردونیم و بذاریم روی کارمندمون، برگردونیم و بذاریم روی سیستم خودمون، چون هزینه داره و تمایل یک کارمند اینه که هزینه ای نکنه، ولو اینکه از پشت میزش بلند شه و یک کپی بگیره، ولو اینکه بخواد خودش دنبال یک موضوعی بره، این نظام منجر به این میشه هم ما توسعه دانش و رفتار و بهینگی رفتار سازمانی در کارمندامون ایجاد بکنیم، هم یک سیستمی داشته باشیم که دائما خودش رو به روزرسانی میکنه و هزینه های خودش رو داره کم میکنه. من فکر میکنم این نوع دیدگاه میتونه ما رو نجات بده از اینکه دیگه کسی به رفتار کارمندی به چشم یک رفتار مذموم نگاه نکنه.
بازم با این حال اون برمیگرده به اون فرهنگ سازمانی که باید در یک سازمان پیاده سازی بشه و همه هم نسبت به همون، یعنی همون جوری که ما از کارمند این رو میخوایم، از به هر حال مراتب بالاتر هم این رو میخوایم، یعنی نمیشه دو رفتار متناقض رو در یک سازمان ببینیم. یه نکته دیگه هم حالا اینجا هست، چقدر سازمان های ما توجه میکنن به اینکه اگر کارمندشون، به هر حال آقای دکتر میدونیم کارمند منابع انسانی، اگرچه حالا دوباره اسمش رو گذاشتن نیروی انسانی، ولی واقعا همون منابع اگر بگیم خیلی ارزشمندتره، به واسطه اینکه کارمند سالها کار میکنه، کسب تجربه میکنه، آموزشش میدیم، با سازمان آشنا میشه، با مشتری آشنا میشه، با محصول آشناست، و جابجا کردنش میتونه واقعا تغییراتی رو ایجاد بکنه، یا حذفش، یا به هر حال عدم استفاده درستش. چقدر ما نیاز داریم مشاورانی در کسب و کارها متناسب اون سازمان باشن که در رده‌های مختلف، چه به هر حال رئیس اون سازمان یک نگاه بیرونی بدن، چه اصلا اگر کارمندی داره جابجا میشه یا احساس میکنه که حالا ممکنه دچار مشکلی باشه کنارشون باشن. این مدل مشاوران یا افراد رو ما داریم واقعا برای سازمان‌ها، یا موضوعی داریم در حد یک دقیقه؟
ببینید، اولا من عرض بکنم که منابع انسانی واقعا مهمترین منبعیه که یک سازمان داشته باشه، و مثلا یه شرکتی مثل مایکروسافت میاد در تجدید ارزیابیش بر روی منابع انسانی خودش ارزش گذاری میکنه و جز دارایی های خودش اعلام میکنه. وقتی این شکلی شما با یک منبع انسانی، با یک نیروی انسانی رفتار بکنید، خود به خود قدر اون نیرو رو خواهید دانست و بابت هزینه ای که میکنید براش حتما دلتون خواهد سوخت اگر بخواید از دستش بدید. این به نظر من اینجوری میاد که ما باید مشاورینی داشته باشیم که به صورت عملیاتی و پرکتیکال و کاملا بومی بله. یعنی متناسب با رفتارها و فرهنگ کشور خودمون بیان به مدیران مشاوره بدن که حالا در ایران منابع انسانی متناسب با علم و دانش که وجود داره چگونه باید با یک منبع انسانی و یک نیروی انسانی رفتار کرد، و نه به عنوان فقط یک واحد کارگزینی و یک واحدی که فقط اسمش واحد مدیریت منابع انسانی باشه رفتار بکنیم. نه، این واقعا شدنی نیست و این مدیریت منابع انسانی باید تزریق بشه در تمام واحدها بله. نه به عنوان یک واحد مجزا.
بله، انشالله این اتفاق بیفته. همون جور که گاهی اوقات ما میگیم مشتری پادشاهی میکنه برای یک سازمان و برای یک کسب و کار، این رو هم بدونیم که شاید همین فرایند پادشاهی رو یک کارمند هم برای یک سازمان انجام بده، و اگر یک مدیر به ناخودآگاه یا دانسته و نادانسته، حالا هر جور که بگیم، کارمندش رو از دست بده، شاید اصلا آسیبی که بعداً برمیگرده به سازمانش اولین تبعاتش برای خودش باشه. متشکرم از شما آقای دکتر، ان شاءالله که بتونیم روزهای آتی و قطعا در برنامه‌های دیگه هم با شما صحبت بکنیم. ممنونم از شما آقای دکتر علی فیروزی، رئیس محترم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی. متشکرم. اما بحث ما دقایق پایانی در رابطه با کار و محیط کار، به خصوص امروز روز کارمند هستیم، واقعا این از اون زحمت می‌کشن، شرایط اقتصادی برای همه ما به واسطه موضوعات مختلف ممکنه سخت باشه. قدر کارمندامون رو بدونیم، با یک تنشی، با یک مشکلی به راحتی حذفشون نکنیم، جابجاشون نکنیم، بدونیم که بسیار ارزشمند هستن. اگر روی اونها برنامه ریزی بشه، کار بشه، شک نداشته باشید که سازمان ما میتونه بهترین باشه، اتفاقی که در دنیا داره میفته و دیدیم و راجع بهش هم صحبت کردیم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار، ارادتمند نقره کار. تا فردا، خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. برنامه روزانه تقدیم حضور شما شد که اختصاص داشت به روز کارمند. امروز رو ما هم گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم به همه کارمندهای عزیزمون. دعوت می‌کنم در این لحظه همراه باشید با راه حل.
حالا بتونیم هم با سوال هم
خب مقام معظم رهبری در این سالهای اخیر همواره بر مسائل اقتصادی و تولید و جهش تولید تاکید کردم و
حمایت یعنی
دولت همه توان خودش رو در سال گذشته به کار گرفت برای اینکه